ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 4 آبان 1399. من رضا ولیزاده در 35 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه امروز تا این لحظه فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده براتون مرور کنیم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بازپرس ویژه قتل در دادسرای عمومی مشهد وجود آثار ضربه بر گردن مهرداد سپهری از اهالی این شهر را که پس از دستگیری از سوی پلیس جان باخت تایید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر احمدی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد که از شوکر برقی و اسپری فلفل روی بدن و یا صورت فرد جان باخته اثری مشاهده نشده است. بنابر همین گزارش، این بازپرس جنایی با اشاره به نامشخص بودن دلیل قطعی مرگ این جوان مشهدی از ادامه تحقیقات خبر داده است. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 296 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت که تعداد واقعی جان باختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات به دلیل انتشار ویدیویی از یک گزارش خیابانی به 10 سال حبس محکوم شد. در این ویدیو یک گزارشگر در مصاحبه با چند کودک و نوجوان عابر در خیابان از آنان می‌پرسد که آیا می‌دانند چگونه متولد شدند. وبسایت خبری آی تی ایران روز یکشنبه با انتشار این خبر نوشت که محمد جواد شکوری مقدم مدیر آپارات از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه به ترویج بی بندوباری متهم شده است. البته حکم 10 سال حبس آقای شکوری مقدم در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر خواهیست. این ویدیو که در زمان انتشار در وبسایت آپارات با حمله گسترده رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شد، تنها ساعتی پس از انتشار حذف شد. یک پایگاه خبری نزدیک به سپاه پاسداران از احتمال صدور هواپیماهای جنگنده کوسر از سوی جمهوری اسلامی به ونزوئلا خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان ضمن انتشار سخنان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا درباره واردات سلاح از روسیه، چین و ایران از این جنگنده به عنوان یکی از گزینه‌های صادراتی نام برد. جنگنده کوسر که در سال 1397 از سوی نیروی هوایی سپاه پاسداران رونمایی شد، به عنوان یک هواپیمای جنگی بومی با 90% طراحی و ساخت ایران معرفی شده است. در حالی است که رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این جنگنده به طور کامل از جنگنده F-5 تایگر که حدود 60 سال پیش در نیروی هوایی آمریکا طراحی و ساخته شده نمونه برداری شده است. و وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه ترکیه را به تلاش برای ایجاد نفرت علیه کشورش متهم کرد. ژان ایو لودریان با انتقاد شدید نسبت به آنچه که توهین رجب طیب اردوغان به امانوئل مکرون توصیف کرد، سخنان رئیس جمهوری ترکیه را رفتاری غیر قابل قبول از سوی یک متحد فرانسه در ناتو خواند. این تنش لفظی پس از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به سلامت عقلی امانوئل مکرون همتای فرانسویش ابراز تردید کرد. فرانسه در اعتراض به این سخنان بلافاصله سفیر خود را از آنکارا فراخواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فرانسه را به داشتن مشکل با اسلام و مسلمانانی که به گفته او از حقشان برای مخالفت با کاریکاتور پیامبر اسلام دفاع کرده اند متهم کرد. یک هفته پیش از سخنان آقای اردوغان، یک اسلامگرای افراطی سر معلمی در حومه پاریس را به اتهام نشان دادن کاریکاتورهای مجله شارلی ابدو در کلاس آزادی بیان برید.
خبرها رو شنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران میگوید تعداد قربانیان کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. به خبرهای کرونا در ایران و جهان خواهیم پرداخت. 45 دقیقه ضرب و جرح مردی جوان در مشهد در حالی که به تیرکی بسته شده است و نهایتاً مرگ او. به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم، از جمله در گفتگو با یک جامعه شناس.
آقای خامنه‌ای گفتند که در مرگ جورج فلوید لجنی بود که از ته حوض به تحت آمد و این بیش از هر زمان دیگری در مورد خود حکومت ایران و جمهوری اسلامی مصداق داره که با این قتل و این رفتارها لجن از ته حوض 40 ساله حکومت اسلامی به سقوط آمده.
و مهراب خندان دختر نسرین ستوده به دادگاه احضار شد. گفتگویی داریم با پدر مهراب خندان.
نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه فشاری رو به دلیل اعتصاب خانمم به ایشون و خانواده بیارن، فکر کردن این بار از نقطه ضعف بچه‌ها سوء استفاده کنن.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. به دنبال مرگ مهرداد سپهری، جوانی 28 ساله در مشهد در حین انتقال توسط نیروی انتظامی، دادستان نظامی خراسان رضوی دیروز شنبه اعلام کرد پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده است. در ویدیویی که از بازداشت مهرداد سپهری منتشر شده، مأمور پلیس او را که به دلیل نزاع خانوادگی بازداشت کرده به تیرکی در خیابان بسته است و با اسپری فلفل و شوکر الکتریکی آزار می‌دهد. همکارم بابک غفوری‌آذر که این خبر رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیوست و از جزئیات برای ما بیشتر میگه. بابک، از تو میشنویم.
تازه ترین تحول مرتبط با این پرونده که تو خلاصه ای و از کلیاتش در میان گذاشتی، صحبت های علی اکبر احمدی نژاد بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهده که در ساعت‌های اخیر منتشر شده. آقای احمدی نژاد در صحبت‌های خودش گفته اثرات شوکر برقی و اسپری فلفل روی بدن یا صورت مهرداد سپهری، فردی که در جریان این اتفاق فوت کرده، دیده نشده، اما آقای احمدی نژاد تایید کرده که روی گردن او آثار ضربه دیده میشه. این مقام قضایی شهر مشهد گفته که تحقیقات درباره علت مرگ ادامه داره و باید پزشکی قانونی نظر بده و همینطور تایید کرده که چون پای نیروهای انتظامی وسط هست، رسیدگی به پرونده هم به دادسرای نظامی محول شده. این مقام قضایی البته گفته که قبل از حضور ماموران انتظامی، ضرب و جرح آقای سپهری از سوی افراد خانواده و حاضران در محل اتفاق افتاده. همزمان شماری از رسانه‌های حکومتی ایران، مثلا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، فیلمی رو منتشر کردن که تو اون برخوردهایی داره دیده میشه بین این فرد و افراد دیگری و همینطور دیده میشه که ظاهرا فردی که گفته میشه همین آقای سپهری هستش، اموال عمومی رو تخریب میکنه و فحاشی میکنه و در واقع برخی افراد میان جلوشو میگیرن و اونجاها درگیری های صورت میگیره. به نظر میرسه که تلاش این رسانه ها ناظر بر این هست که بگن که این فرد در واقع خودش محرک این درگیری ها بوده، سابقه بدی داشته و به نوعی در واقع عنصر نامطلوبی بوده و افراد از پلیس خواستار این شدن که باهاش برخورد بکنه. اما خب تو این فیلم هم توضیح داده نمیشه که وقتی که این فرد در واقع دستش بسته میشه به یک میله هست، چرا پلیس باز بارها شوکر برقی به او وصل میکنه، به نوعی آزارش میده و اینطور که خود خانواده هم گفتن که در جریان انتقال به مرکز انتظامی در به دلیل شدت جراحات فوت میکنه. گفته میشه خبرهای غیر رسمی اینه که خانواده این فرد هم تحت فشار قرار داده شده و از صحبت با رسانه ها منع شدن. پیشتر از این صحبت های بازپرس ویژه قتل و انتشار این فیلم ها، محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفته بود که اون هم گفته بود که رئیس بازرسی پلیس دستور به پیگیری این پرونده داده، گفته بود مأمور انتظامی که در این تصاویر دیده میشه احضار شده و به صراحت هم به نوعی ابراز تأسف کرده بود نیروی انتظامی از این اتفاق، که به نوعی نشون میده که تا حدودی مسئولیت این حادثه را پذیرفته بوده نیروی انتظامی. اما با این همه در ساعت‌های اخیر حالا بازپرس ویژه قتل به نوعی میگه که هنوز عامل مرگ و اینکه آیا در واقع اثرات ضربات نیروی انتظامی عامل مرگ بوده یا نه رو زیر سوال میبره. به نوعی میتونیم بگیم که تغییر موضعی هستش. پیشتر از اونها هم در ساعت‌های پیشتر مهدی اخلاقی دادستان نظامی استان خراسان از تشکیل پرونده در دادسرای نظامی خبر داده بود، شکایت خانواده آی سپهری رو تایید کرده بود که به دادسرا رسیده و همینطور صحبت معاون امنیتی و انتظامی فرماندار مشهد محمد رضا دانشورنیا بود که موضوع رو به دلیل نزاع خانوادگی شروعش عنوان کرده بود و بعد درخواست از پلیس برای دخالت در اون رو تایید کرده بود. و همه اینها در میانه واکنش‌های انبوهی است که به انتشار این فیلم داره صورت میگیره، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که عملکرد پلیس جمهوری اسلامی رو با پلیس آمریکا و موضعی که مقام‌های جمهوری اسلامی اون زمان در حادثه مرگ جورج فلوید اتخاذ کرده بودن، حالا با این اتفاق مشابهی که آزار پلیس ایران هستش درش مشهود به نظر میرسه مقایسه میکنن و به نوعی خواستار پاسخگویی مسئولان و مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هستن.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، همکارم بود در مورد این موضوع باز هم بیشتر صحبت میکنیم. اتفاقا این رویداد به فاصله چند روز از ماجرای ضرب و جرح دختر آبادانی اتفاق افتاده که اون اتفاق هم در واقع جنجال‌های بسیاری رو به دنبال داشت. کمی پیشتر از مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد پرسیدم این دو رویداد چه تصویری از جامعه ایران به دست میده.
این تصویر جامعه است که به حال طی 4 دهه حکومتش به عنوان نماد خشونت ورزی علیه شهروندان در کوچه و خیابان در برخورد به کوچکترین حوزه‌های زندگی شخصی مردم گرفته تا مخالفت سیاسی تا نحوه برخورد به بزهکاری نیروهای انتظامی و دستگاه دولتی و نهادهاش به سمبول خشونت تبدیل شدن. بنابراین در جامعه‌ای که نهادینه شدن خشونت توسط خود اون حکومت صورت گرفته، نه تنها حکومت به ابزاری برای مقابله با خشونت‌ها در جامعه بدل نمیشه، بلکه به عریان‌ترین چهره خشونت ورزی تبدیل شده و این جامعه ایران رو در یک چرخه سیاهی قرار داده که به گمان من خشونت به اصلی ترین عنصر رفتار با شهروندان بدل شده و این حتی تأثیر میذاره که خود شهروندان هم با یکدیگر چنین بکنن. وقتی که برای مقابله با بزهکاری یا دشواری‌های اجتماعی یا در واقع حوزه سیاست، حوزه جامعه مدنی، به جای اینکه جامعه بتونه با تکیه بر رفاه اجتماعی، دموکراسی و تبعیض ستیزی به مقابله با مشکلات بدن رو به پردازه، حکومت شده نماد در واقع این رفتار تبعیض‌آمیز، رفتار سرکوبگرایانه و به نظر من این چرخه سیاه جامعه ایران رو در واقع به یک جامعه سیاه تبدیل کرده که به راستی سخت افق روشنی پیش روی اون جامعه قرار داد و مسئولیتش رو مستقیما در رفتار خود حکومت می‌تونیم مشاهده بکنیم.
آقای درویشپور، وقتی آیین دادرسی یا روند بازداشت و رسیدگی به اتهام یا جرم در خشونت چیزی از خود جرم کمتر نداره یا حتی از جرم پیشی می‌گیره، این چه تأثیری بر چرخه تولید جرم و خشونت در جامعه داره و یا چقدر میتونه مانع از تولید جرم بشه؟
جامعه ایران رو به یک محیط گانگستری تبدیل خواهد کرد. تنها قانونی که در آنجا عمل میکنه در واقع رفتارهای مافیایی است و خشونت ورزی و این فقط خشونت رو همگانی میکنه. این فقط نحوه رفتار پلیس با جرم و خشونت نیست که به مراتب شدیدتره و با اسمش چرخه خشونت فراگیرتر شه، بلکه این واقعیت که حتی کسانی که کوچکترین جرمی رو مرتکب نشدن، فقط مثلا به دلیل نوع لباس و پوشششون یا به دلیل عقیده سیاسیشون با شدیدترین مجازات رو روبرو میشن، این فقط همونطوری گفتم جامعه ایران رو در آینده با شرایطی روبرو میکنه که فقط احساس میکنید کل جامعه با یک فرهنگ مافیایی رشد خواهد کرد و فقط سلاح و فقط خشونت در واقع راه حل و فصل مشکلات اجتماعی خواهد شد و این خطر به طور جدی در جامعه ایران گسترده است و فکر میکنم ما شاهد فقط گسترش خشونت و بدهکاری خواهیم بود، چون این روش های خشونت آمیز فقط انتقام، نفرت و چرخه خشونت رو تجدید خواهد کرد.
آنچه که در ایران به فاصله چند روز اتفاق افتاد در مورد دختر آبادانی و حالا هم مهرداد سپهری رو یک مقایسه بکنیم با ماجرای مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در حین بازداشت در آمریکا گفته شد به دلیل فشار زانوی مأمور پلیس دچار خفگی شد. اگر خاطرتون باشه صدا و سیما هم بسیار به این موضوع جورج فلوید پرداخت. شما در این مقایسه چه تصویری می‌بینید؟
خود آقای خامنه ای رسما اظهار نظر کردند که آن اتفاق نشانه این هست که در واقع لجن تای حوز به رو آمده و امیدواریم که اگر این اصطلاح از کوچکترین دقتی برخوردار باشه ببینیم که شخص رهبر درباره این حادثه فاجعه انگیز در ایران عکس العملی نشون خواهد داد که بعید میدانم چنین اتفاقی بیفته، و اگر این حرفشون اصلا مصادیق واقعی داشته باشه این اتفاق نشان دهنده درست اینه که لجن تای خوزی که جمهوری اسلامی 4 دهه آفریده در جامعه در واقع به رو آمده و انقدر دیگه اوریان شده که در برابر فرض کنید دختری که خونالوت به زمین افتاده آنچنان وحشیانه در حال کتک زدنش هستن و در همان حال تعرض جنسی مأمور پلیس رو شاهدیم، یا اینکه بدتر از آن موردی که یک فرد معتاد که در مستعصرترین شرایط قرار میگیره با شوکای الکتریکی پلیس در واقع جان میوازه. اگر مقایسه‌ای بخوایم بکنیم آن حادثه به دلیل خصلت نجات پرستانش نه فقط افکار عمومی در جامعه آمریکا بلکه در جهان رو تحت تأثیر قرار داد، برای اینکه یک کشور دموکراتیک هستش و کسی انتظار نداره شاید این رفتارها صورت بگیره. عکس العمل ها گسترده است، توقع جامعه مدنی گسترده است، اما جامعه ایران به دلیل سرکوب سیاسی شدیدی که در جامعه وجود داره اگر هم مردم بخوان اعتراضی به این رفتارها بکنن بیشتر این اعتراضها از طریق در واقع مجازی صورت میگیره، و شاید هم حتی اگر این امکان رو داشتن ما نمیدونیم ابعاد این اعتراض به همون گونه مرگ جورج فلوید اینقدر همگانی میشد یا نه، و اگر هم این عکس العمل ها همگانی نشه نشانگر این واقعیت تلخی که آنقدر خشونت در جامعه ایران نهادینه شده، گویا مردم با آن خو گرفتن و نسبت به آن عکس العمل درخوری رو که باید نمی کنن.
مهرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس در سوئد. به تازگی یکی از اعضای نظام پزشکی ایران گفته شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش می شود. موضوعی که از ابتدای شیوع کرونا از جمله موارد بحث برانگیز بود و بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده می دانستند. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ماست. سپیده درود به تو، از تازه ترین خبرها و آمارها بشنویم.
مرزا درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. صحبتی رو که مطرح کردی مربوط میشه به حرفهای حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران که گفته میزان مرگ و میر واقعی رو نمیشه در ایران کتمان کرد و وزارت بهداشت صرفا مواردی رو که تست مثبت دارن در آمار درگذشتگان به شمار میاره. او گفته بر اساس گزارش‌های میدانی کادر درمان و همینطور با بررسی آمار دفن شدگان میشه گفت که میزان مرگ در اثر ابتلا به کرونا در ایران حدود 3 تا 4 برابر آمار رسمی است و آمار مبتلایان هم در ایران به این دلیل که تعداد کمتری تست PCR گرفته میشه از کشورهای دیگر پایین‌تر گزارش میشه. امروز رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس برآوردی که وزارت بهداشت کرده تا کنون دست کم 35 میلیون نفر در ایران یک بار به ویروس کرونا مبتلا شدند و 50 میلیون نفر هم همچنان مستعد هستند که مبتلا بشن به این ویروس. یه بحثی که مطرح بود در این روزا هم بحث تشدید آلودگی هوا و تأثیر اون بر افزایش مرگ و میرهای کرونایی بود که دانشکده بهداشت عمومی هاروارد این موضوع رو تایید کرده بود، گفته بود که نتایج یک پژوهش این رو نشون میده و یک مقام وزارت بهداشت هم این موضوع رو تایید کرده دیروز، اما امروز علی ماهر معاون ستاد مقابله با ویروس کرونا تهران گفته که آلودگی هوا هیچ تأثیری بر روی بیماری کووید 19 نداره. رضا
سپیده، چه خبرهایی در ارتباط با محدودیت‌های جدید در اختیار داریم و منتشر شده؟
خب از دیروز اعلام شد که قرار هست از دوشنبه فردا 5 آبان تا پایان آبان ماه حضور کارکنان دولت و دستگاه اجرایی در تهران تا 50% کاهش پیدا بکنه. یه صحبت‌های علی ربیعی سخنگوی دولت در گفتگویی که داشته با سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرده، اون رو بشنویم بعد برگردیم.
تهران ما همین که نیمی از کارمندا رو گفتیم نیان سر کار، قطعا روی مترو تاثیر میذاره، روی حمل و نقل عمومی تاثیر میذاره و روی مراجعین تاثیر میذاره. ما فکر میکنیم با کاستن از کارمندان دولت بخش مدارس هم که خب به هر حال تعطیل هست، اون شکلی که قرار بوده مدارس داره بشه،
بعد از آبان و پایان آبان هم تمدید بشه شرایط.
بستگی به شرایط داره. بله، اگر ما نتونیم شرایط رو کنترل بکنیم و اگر نشه آمار مرگمون رو به افزایش باشه، باز ما تصمیم گیری جدید خواهیم کرد و ممکن است حتی سیاست‌های سختگیرانه تری هم باز اتخاذ بشه.
بله،
صحبت‌های علی ربیعی بود سخنگوی دولت. اما همزمان با اعلام حضور 50% کارکنان دولت در ادارات در تهران، اعلام شد که 43 شهرستان بحرانی هم از روز دوشنبه یک هفته تعطیل خواهند بود و اگر اوضاع همینطور بمونه محدودیت‌ها تمدید هم میشه. بعد از ابلاغ این محدودیت‌ها اختلاف نظر درباره تعطیلی اماکن مذهبی دوباره آغاز شد و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نوشت که رسانه‌های به گفته خبرگزاری فارس اصلاح طلب خبرهایی که منتشر کردن از تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان یا حرم عبدالعظیم درست نیست، به خاطر اینکه هنوز تصویب نشده در مورد تعطیلی این اماکن مذهبی. سعید نمکی وزیر بهداشت هم اعلام کرد که تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی حرم‌ها تغییری نکرده، اما کارشناسان دارن بررسی می‌کنن بر روی اجرای بهتر پروتکل‌های بهداشتی در این اماکن. در مورد خب تعطیلی و باز بودن اماکن مذهبی، از قبل هم اگر خاطرت باشه از ابتدای شیوع ویروس کرونا اختلاف نظرهایی وجود داشت، الان هم که فعلا باز هستن. اما در مقابل مثلا در استان فارس ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که اماکن فرهنگی تاریخی در این استان از 4 تا 9 آبان به خاطر کرونا تعطیل هست. البته با توجه به اینکه 7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ نخستین پادشاه هخامنشی هست در گاه شمار غیر رسمی و ملی ایران و از پیش از کرونا هم حوالی این تاریخ حکومت از برگزاری مراسم بزرگداشت و گردهمایی‌ها جلوگیری می‌کرد و تدابیر امنیتی هم در نظر می‌گرفت، کمی در فضای مجازی در مورد این صحبت است که شاید این تعطیلی اصلا به خاطر همین موضوع باشه. رسید
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. و ببینیم اما در جهان چه میگذره، وضعیت کرونا و خبرهای مربوط به اون رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سازمان جهانی بهداشت این هفته نسبت به افزایش تصاعدی ویروس و فشار آن بر سیستم‌های بهداشتی جهانی، در صورتی که دولت‌ها اقدامات جدی برای کاهش سرعت گسترش ویروس ارائه ندهند، هشدار داد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت به تازگی گفت که هیچ نشانه‌ای از کاهش همه‌گیری ویروس کرونا وجود ندارد و مردم باید زندگی خود را با وضعیت جدید وفق دهند. بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان جهانی بهداشت، تاکنون از جمله قاره آمریکا با بیش از 19,477,000، قاره اروپا با بیش از 9,051,000، شرق آسیا با بیش از 8,870,000 و قاره آفریقا با بیش از 1,286,000 مورد ابتلا روبرو هستند. در این میان در کشورهای خاورمیانه به ترتیب ایران، عراق، مصر، عربستان و اسرائیل بیشترین موارد ابتلا را دارند. سازمان بهداشت جهانی امروز یک شنبه بیش از 42,303,000 مورد ابتلا و بیش از 1,145,600 مورد مرگ را در جهان گزارش کرده است. این در حالی است که آمار رسمی کشورهایی چون ایران، روسیه و چین از سوی کارشناسان رسمی قابل تایید نیست و این خود بر آمار جهانی تأثیر می‌گذارد. بر اساس آمار جهانی، ایالات متحده با بیش از 224,000 جان باخته بیشترین آمار مرگ را دارد و پس از آن کشورهای برزیل، هند، مکزیک و بریتانیا قرار دارند. در کشورهای اروپایی مجموع تعداد مبتلایان به بیش از 8 میلیون نفر رسیده که از این تعداد حدود 260 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور گفته است که روند مقابله با کرونا در بهترین حالت تا تابستان سال 2021 ادامه دارد. در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور پس از آنکه آلمان 10,000 مرگ ناشی از ویروس کرونا را در روز شنبه ثبت کرد، گفت دستور کار روز کاهش ارتباطات افراد و کاهش ملاقات‌ها با تعداد کمتر افراد است. در لهستان رسانه‌ها از ابتلای آندری دودا رئیس جمهور این کشور و همسرش به کرونا خبر دادند. آقای دودا روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت که اکنون هیچ علائمی جدی مانند از دست دادن حس چشایی یا بویایی ندارد. وضعیت شیوع کرونا در کشورهای جمهوری چک، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا نیز به مرز هشدار رسیده است و این کشورها تلاش کردند با اعمال محدودیت‌های متعدد مانند اجباری کردن ماسک، تعطیلی بارها و رستوران‌ها، قرنطینه برخی شهرها و ممنوعیت سفرهای غیر ضروری از وخیم شدن اوضاع جلوگیری کنند. در جمهوری چک آمار مبتلایان در روزهای اخیر به بیش از 15,000 نفر در طول 24 ساعت رسید که این میزان در کل ماه‌های بحران شیوع کرونا در این کشور و در اروپا بی سابقه بود. آندره بابیش نخست وزیر چک روز جمعه خواستار استعفای رومان پریومولا وزیر بهداشت شد به خاطر جلسه‌ای در یک رستوران که به گفته آقای بابیش طبق محدودیت‌های شدید دولتی باید تعطیل می‌بود و وزیر بهداشت نباید چنین جلسه‌ای را برگزار می‌کرد. به گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت آمار ابتلا به کرونا در طول 10 روز گذشته در جهان 2 برابر شده است.
همکارم کیان معنوی گزارش میداد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر روز شنبه اعلام کرد دختر 20 ساله آنها به دادگاه احضار شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا خندان پدر مهراوه خندان و همسر نسرین ستوده و از او در مورد جزئیات احضار دخترش پرسیدم.
مهراوه که بازداشت شده بود برای چند ساعتی توی دادسرا، خب از این شعبه به اون شعبه فرستادن، هر کس هر یه چیزی میگفته خیلی رسمی باش برخورد نکردند، یعنی رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته، درست باش کسی صحبت نکرده، سعی کردن بیشتر از این ور به اون ور بفرستن بتونن بترسوننش، اما خب نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد. از اون موقع اتفاق خاصی نیفتاده بود تا اینکه الان احضاریه اومده، معلوم شده که پرونده رو فرستادن برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 که توی مجتمع قضایی قدس باید رسیدگی بشه. فردا 10:30 صبح وقت رسیدگی داریم. وکلای پرونده هم لطف میکنن فردا میان اونجا. البته پرونده رو رفتن مطالعه کردن، خب یه پرونده مخدوش و ناقصیه که استنادات کاملا واهی توشه که حالا حتما دفاعیات انجام خواهد شد.
آقای خندان، دلیل اصلی احضار مهراوه دختر شما چیه؟
دلیل احضار دخترمون در واقع ادامه همون بازداشتی بود که اوایل اعتصاب قضایی همسرم رخ داد و نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه فشاری رو به دلیل اعتصاب خانمم به ایشون و خانواده بیارن، فکر کردن این بار از نقطه ضعف بچه‌ها سوء استفاده کنن. دلیل اصلیش از نظر ما همینه، چیزی جز فشار روی خانواده نیست. اما خب برای این که روی کاغذ هم چیزی داشته باشن استناد کردم به شکایت ماموران زندان اوین که مشاجره ای داشتن، درگیری توی سالن ملاقات داشتن و اونا بهانه کرده بودن کردن برای پرونده سازی و از همون شکل و شمایل هجوم به خونه توسط نیروهای امنیتی معلوم بود که هدف چیز دیگه ایه. اگر که شکایت در حد مشکل در حدی بود که این خانم شاکی بود، میتونست خانم از اول برن دادگاه عمومی شکایت کنن، طبق روال مشاجره یا دعوای عادی رسیدگی میشد، ولی خب هدف چیز دیگه ای بود.
آخرین وضعیت خانم ستوده از چه قراره؟ البته اگر تماسی داشتید با ایشون.
همونطور که میدونید همسرم سه‌شنبه هفته گذشته به بهانه اعزام به بیمارستان به زندان قرچک ورامین تبعید شده و الان نزدیک 5 روزه که اونجاست. سازمان زندان ها ادعا کرده که ایشون اتهام اصلیش که بالاترین مجازات رو داشته به مدت 12 سال یک جرم عمومیه، بنابراین ایشون باید به زندانی که جرایم عمومی اونجا هستن منتقل بشه. توضیح بیشتری در این رابطه نداده. البته همسر من براش پرونده جدیدی باز نشده بود، اتهام جدیدی به هیچ وجه مطرح نبوده، همون اتهامات قدیمی و احکام قدیمی بوده، اما نمیدونم چرا این کارو کردن، ادعای اینو کردن که پرونده جدیدی بوده. خب اتهاماتش هم طبعا اتهامات سیاسی بوده، نهاد بازداشت کننده، نهاد پیگیر، نهاد صادر کننده رأی، دادگاه انقلاب بوده. همسر من اگر حکمش اتهام اصلیش اتهام عادی بوده همین 12 سال قطعا باید دادگاه انقلاب عدم صلاحیت صادر میکرد و پرونده رو میفرستاد به دادگاه عمومی و اونجا رسیدگی میشد و معلومه که برای چنین چیزهای دادگاه های عمومی معمولا رأی نمیدن، یا نهایتا اگر مسئله دفاع از دختران خیابان انقلاب یا هر مسئله ای هم باشه، خب طبعا دادگاه های عمومی به چنین پرونده هایی حکمی نمیدن. حتی اگر کسی بدون حجاب هم خیابون بیاد 12 سال نمیدن، بهش 50,000 تومان جریمه میدن. این کل اتفاقی بود که افتاده، اما ما استقبال میکنیم. مفهومش اینه که از این به بعد همسرم میتونه مثل یه زندانی عادی بدون اینکه سایه سنگین نهادهای امنیتی یا دادستانی اون بخشش که زندانیان سیاسی زیر نظر اونا هستن، زیر نظر سازمان زندانها مرخصی های ماهیانش رو بره، از عفو عمومی یا آزادی مشروط و قانون مجازات استفاده کنه و عنقریبا بیاد بیرون. امیدوارم که در عمل هم نشون بدن که چون یه زندانی عادیه و نهادهای امنیتی و دادستانی پیگیر شرایط ایشون نباشن. دادستانی منظورم اون بخشی که پرونده های سیاسی رو پیگیری میکنن و کاملا یه شرایط عادی براش درست کنه، دست از پرونده سازی برای اعضای خانواده توسط نهادهای امنیتی و غیره یا دادسرای اوین بردارن.
رضا خندان بود، پدر مهراوه خندان و همسر نسرین ستوده در تهران. در مورد خبرها و گزارش‌هایی که در این مجله شنیدید، به ویژه مرگ مهرداد سپهری جوان 28 ساله مشهدی پس از ضرب و جرح پلیس بی‌صبرانه، منتظر دریافت پیام‌های تلفنی شما هستیم. می‌شنویم بخشی از پیام‌های شما رو.
بنده خیلی متأثر شدم از دیدن فیلم بنده خدا در مشهد و بسیار بسیار ناراحت کننده بود. بسیار دلگیر و ناراحتم از اون افرادی که وایستادن نگاه میکنن و هیچ گونه دفاعی از این مظلوم انجام ندادن. انگار که دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن، تماشا میکنن و کرکر خنده هم میکنن. اما دریغ از این که نفر بعدی شاید خود همینایی باشن که در صحنه میخندن و نمیدونیم چی بگیم. والا وقتی نمیدونیم به کی زنگ بزنیم وقتی که خود قاتل پلیسه.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی حتی حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساوی با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عملکرد 30 ساله رهبری خودت به مردمت پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
جناب آقای خامنه‌ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخصهایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. برنامه بعدی ما صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان،
مردان سرشناس، آزارگرانی که گاهی برای همیشه نامشان پنهان می‌ماند و زخمی که بر جسم زنان آزار دیده نیز می‌گذارند برای همیشه تازه می‌ماند. با اینکه سال‌هاست موضوع آزار جنسی زنان و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اما تنها در چند ماه گذشته است که گروهی از زنان ایرانی نام فرد آزارگر خود را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح کردند. در این میان تنها کیوان امام، مردی که بیش از 30 زن در مورد تجاوز جنسی از سوی او اطلاع رسانی کردند، بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نام مردان سرشناس دیگری نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. در برنامه این هفته صدای دیگر، یک بار دیگر گفتگوی من رویا کریمی مجد با زنی به نام شیرین را خواهید شنید. زنی که در 17 سالگی مورد آزار جنسی یکی از مردان سرشناس قرار گرفت و هنوز نمیتواند نام او را آشکار کند. از شیرین که 12 سال پیش مورد آزار جنسی قرار گرفته، در مورد دلیل سکوتش در طی این سالها پرسیدم.
این موجی که بلند شده باعث شد من احساس امنیت کنم و مطمئن باشم که حرفم شنیده میشه. اگر الان شروع به صحبت کنم و بگم که چه اتفاقی برای من افتاده، من سالها پیش بارها لحظات پیش اومد که در اوج استیصال خواستم بگم که برای من چه اتفاقی افتاده، خواستم بنویسم ولی هی تایپ میکردم برای اینکه مطمئن بودم که هیچکی منو باور نمی کنه.
چه اتفاقی برای شما؟
بهتر زمان این کار بکنم که مسلماً کمتری خسارت به وارد میشه.
خانم شیرین، میشه برای ما کمی با جزئیات بگید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ببخشید، برای من همیشه خیلی دردناکه یادآوری اون اتفاق. توی بود و این حضور داشت و تو لحظه که من متوجه نبودم کاملا منو غافلگیر کرد و منو مورد تعرض قرار داد. جسارتی که توش وجود داشت، من مطمئنم اگه موقعیت وخیم‌تر بود یا اگه شرایط جوری بود که کسی حضور نداشت، میتونست خیلی اتفاقات بدتری برای من بیفته.
واکنش شما به این تعرض چه بود؟ آیا تونستین از خودتون دفاع کنید؟ آیا تونستین این فرد را از خودتون دور کنین؟
اون لحظه که این اتفاق برای من افتاد، من انقدر شوک‌زده شده بودم که به معنی واقعی کلمه احساس کردم که اصلا خون به مغز من نمیرسه. نمیدونم واقعا چقدر طول کشید که من از این حالت شوک خارج شدم و تونستم واکنش بهش نشون بدم و پسش بزنم. واقعا برای من مثل 100 سال گذشت، ولی در نهایت وقتی که اختیار بدنم رو دوباره تونستم به دست بگیرم، با آرنجم زدم بهش و حلش دادم، عقب ازش فاصله گرفتم.
خانم شیرین، یکی از مهمترین نکاتی که قربانیان آزارهای جنسی مطرح میکنن این هستش که بعد از وقوع آزار معمولا آزارگر خیلی حق به جانب رفتار میکنه و اون آزار رو حق مسلم خودش میدونه. آیا شما هم همین تجربه داشتین؟
متاسفانه من تو موقعیتی بودم که تا چند روز بعد این آدمو میدیدم و بعد از اینکه این کارو با من کرد، من فقط من تا چند روز حتی نرفتم غذا بخورم که با این آدم مواجه نشم و تو فرصتی که نمیدونستم با این آدم مواجه میشم روبروش قرار گرفتم. و اول این چیزی که گفتیم بود که من خیلی مست بودم دو شب پیش و وقتی این حرف رو زد، من مطمئن شدم که این آدم نه تنها در اون لحظه کاملا مطمئن بوده که داره عمل مجرمانه و خلاف قانون و هر چیزی که آدم بخواد فکرش بکنه داره انجام میده و کاملا داشت به من انگار یه هشداری میداد که کاری نمیتونی بکنی. من اخیرا این جسارت رو پیدا کردم که مطرح بکنم که این آدم با من چی کار کرده و در شرایطی که مجبور شده جواب پس بده در رابطه با این قضیه. دائم داره میگه من یادم نیست، میدونین این خیلی داره، خیلی وحشتناکه که آدم اینقدر وجدان نداشته باشه و اینقدر خطرناک باشه که نه تنها به آدم آسیب بزنه، در این حال اینقدر جایگاهش مطمئن باشه که حتی لازم ندونه که کتمان کنه، به راحتی به خودش اجازه بده من بگه من فقط یادم نمیاد.
به این ترتیب خانم شیرین، به نظر میرسه که شما موضوع رو با اطرافیانتون در میون گذاشتید. برای ما از واکنش اطرافیانتون بگید.
خوشبختانه خیلی منو حمایت کردن و دائم دارن به من میگن که اینکه من چه راهی میخوام در پیش بگیرم و چجوری برخورد کنم با این قضیه به عهده منه و کاملا درک میکنن موقعیت منو و اینکه من اجازه دارم برای جبران خسارت روحی که بهم وارد شده و فیزیکی راهی که منو آروم میکنه انتخاب کنم. ولی چیزی که در مورد این اتفاق منو بسیار آزار میده، میتونید اون آدم یه بخشی از وجود من رو نابود کرده که خود قانونی حتی این من جبران نخواهد کرد. چیزی منو آزار میده اینه که به فاصله کوتاهی از اون زمانی که به من تعرض کرد به خاطر مزین شده به یه صفات و کرامات و انسانی که به هیچ عنوان لایقش نیست، یعنی این منو شکنجه میکنه که چطور یکی که توانایی تجاوز کردن داره میتونه چهره بشه؟ این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آیا شما امکان شکایت علیه این فرد رو دارین؟
بله امکانش هست، ولی من به خاطر پیچیدگی وضعیتم نمیخوام این کارو بکنم، برای که همینطوری که گفتم اینکه این آدم زندانی بشه، حبس بشه یا اصلا بدترین برخورده باش بشه، این چیزه بر من حل نمی کنه. برای که من فکر میکنم اون چیزی که از آدم ها یه متجاوز میسازه با زندانی شدن، حبس شدن، شلاق خوردن، اعدام شدن برطرف نمیشه. این ریشه خیلی عمیق تربیتی و روانشناختی داره. مشکل که سر راه من هست اینه که من خودم میترسم به نوعی تومه کسایی بشم که درگیری دارن با این آدم، و از هر طرفی که به مسئله نگاه میکنم میبینم که خودم هم خسارت خواهم داد اگه بخوام شکایت بکنم از این آدم، و این قضیه رو خیلی بدتر و دردناکتر میکنه.
خانم شیرین، زنان و مردان زیادی احتمالاً حالا دارن صدای شما رو میشنون. به عنوان زنی که آزار جنسی 10 ساله که داره اون رو آزار میده، چه حرفی برای گفتن به شنونده های صداتون دارین؟
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل 2 نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترهایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده. و این خیلی وحشتناکه، مثلا فکر این که این آدم داره خسارت میزنه و واقعا این آدم خطرناکه و میتونه قربانیای بیشتری بگیره، خیلی برای من آزاردهنده است. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم میتونستم خودم رو نجات بدم و توی موقعیت قرار نگیرم. ما باید هشدار بدیم به قربانیای احتمالی و باید حرف بزنیم برای اینکه این آدم رو شاید بترسن در قدم بعدی حساسیت بیشتر بشه. و واقعا امیدوارم روزی برسه که همونطور که توی امریکا قربانی‌ها انقدر الان قدرت دارن که حتی بدون هیچ شکایت قضایی تونستن حتی تعریف تعرض جنسی و سیکشوال اسالت و سیکشوال هرسمنت رو تغییر بدن و حساسیت رو خیلی روی موضوع بیشتر کردن. واقعا امیدوارم ما یه روزی به اون قدرت برسیم. واسه همین فکر میکنم واقعا خیلی مهمه که آدم حرف بزنه و این درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد به زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانی های بیشتری میگیرن و بعد میتونن یه کارنامه خیلی بزرگ برای خودشون بسازن و ما باید زجر بکشیم. این اصلا درست نیست، اصلا انصاف نیست. من شخص اون لحظه که به من حمله کرد یادم نمیره، صدای این آدم تو گوش من همچنان لنگ میزنه به روشنی روز اول و یکی از کابوسای من تصویر دماغ بود دهن کثیف این آدمه اون لحظه ای که به من حمله کرده بود. و موقع من حاضرم هر چیزی رو بدم که این تصویر از ذهن من پاک شد.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از آزار جنسی که علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید به شناسه تلگرام رادیو فردا @fardagram ارسال کنید. با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.